بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ما در اینجا در مقام تحقیق هستیم و هدف ما در درجه اول دفاع از قرآن مجید هست و رد شبهه تحریف قرآن از هر کس که باشه. قرآن مجید به اتفاق مسلمین مسئول است از زیاده و از نقیصه. اگر قولی در بین ما وجود داشته باشه، قول بسیار ضعیفی است و قائل بسیار محدود و معدود، و اگر قائل به تحریف در بین عامه هم باشد، نسبت داده شده قول به نقصان قرآن به حشویه، الحشویت من العامه. اون محدثین متعصب نسبت به احادیث که هر حدیثی که به دستشون می رسیده اخذ می کردند، و علی کل حالین قول به تحریف بین مسلمین قول شاذ. و وجه این که این قول پیدا شده، ولو قائل خیلی محدود و کم، وجود این احادیثی است که بالخصوص در کتب عامه وجود داره که عددن و سندن احادیث کمی نیست، و کیفیت احادیث هم از نظر سند در مرحله است این احادیث که بعضی از بزرگان اونها حتی در مطالبی که قطعی البطلان هست اون مطلب، چون به سند صحیح به او رسیده نتوانسته حدیث را رد کنه. این احادیث که در کتب عامه هست به همون ترتیبی که نسبت به احادیث خودمون عمل کردیم، به همون ترتیب با این احادیث رفتار خواهیم کرد. اگر حدیثی قابل تأویل باشد، قابل حمل باشد، قابل توجیه باشد، داعی بر تکذیب اون حدیث ما نداریم. اما اگر قابل حمل و توجیه و تأویل نباشد، بایستی اون حدیث رد شود، ولو از نظر اونها اون حدیث معتبر باشد سندن. مقدمتا عرض کنم که ما به هیچ یک از کتب آقایون اعتقاد نداریم. اون معتبرترین کتابشون که تالی تل به قرآن مجید هست از نظر اونها، بلکه گاهی مقدمش داشتن بر قرآن مجید، کتاب بخاری است. این دیگه معتبرترین کتابشونه. ما که هیچ اعتقاد به این کتاب نداریم و به مؤلفش هم اعتقاد نداریم، لکن خودشون هم به مرور زمان از اعتقادشون دست برمی‌دارن. حتی در ما نحن فیه مواردی هست که من دیدم ابن حجر عسقلانی که لعل کسی در بین اونها مثل ابن حجر در دفاع از کتاب بخاری وجود نداشته باشه، که میگوید جایز نیست رد احادیث صحیحه. در بعضی از جاها دیدم از بحث فرار کرده، میگه این حدیث صحیح هست، به مضمون و محتواش هم نمیتونیم اخذ کنیم، ولی باید تعبیری براش فکر کنیم. اما اون تعبیر چیه؟ جواب نداده، فرار کرده. در یک جا یافتم که میگوید پس از اینکه چقدر از بخاری دفاع میکنه، در یک جا یافتم که میگوید لابد للجواد من کبوه، الجواد قد یکونه، میگن لابد للجواد من کبوه. اینجا دیگه جاییست که من دفاع نمیتونم بکنم از بخاری. پس خودشون به مرور زمان از کتاب بخاری هم دست برمیدارن و ناچارن دست بردارن، چون که این کتاب مشتمل بر اباطیل عجیب و غریبی است، مشتمل بر دروغ‌های عجیبی است. خود بخاری آدمی است که به هیچ وجه نمیشه بهش اطمینان و وثوق پیدا کرد. ما در مقام دفاع از قرآن مجید هستیم. اگر لازم باشد که از بخاری هم اونها دست بردارن، باید دست بردارن. لذا میبینیم و خواهیم خوند که شما ملاحظه خواهید کرد که قسم کثیری از این احادیث را که قابل توجیه و تأویل نیست، ناچار شدن بگن هذا باطلون. قسمی از این احادیث که به اسانید صحیحه وارد شده، چه در بخاری چه در غیر بخاری، مجبورن بگن که هذا لا یعول علیه، هذا لا یعتمد علیه، این باطله، هذا باطلون عند اهل العلم. پس معلوم میشه که آرایشون با احادیثشون دوتاست. از نظر رأی آیون معروف و مشهور بینشون عدم تحریف قرآن هست، اما از نظر احادیث داله بر تحریف، بر خطا و نقصان در قرآن مجید فراوان. لذاست که خود اینها از اون احادیث هر جایی که ناچار بشن دست بر می دارن، و این دال است بر این که به هر حال می خوان قائل به عدم تحریف قرآن باشن. ولو این که در پرانتز عرض می کنم کسانی را یافتیم که صریحاً قائلن به نقصان قرآن، صریحاً قائلن به نقصان قرآن، لکن اون قول مردوده، ولو قائلین متعدد باشن و بزرگ باشن از نظر اونها، از نظر ما که بزرگی ندارن، از نظر اونها هم بزرگ باشن، قول باطلی است. پس بنابراین ما هستیم و این احادیث، در مقام دفاع از کسی نیستیم، در مقام محکوم کردن کسی هم نیستیم. ما در مقام یک تحقیقی هستیم که هدف اصلی هم حفظ قرآن مجید هست و اثبات عدم تحریف قرآن، تا هر جایی که منصفانه بتوانیم احادیث اونها را توجیه کنیم، تأویل کنیم، این کار را میکنیم. تا هر جایی که قابل توجیه و تأویل نباشد باید تکذیب کنیم، ولو در هر کتابی باشد و به هر سندی، که خودشون را هم میبینیم همین کار را کردن. دقیقا راهی را که بنده به نظرم رسیده که این راه را رفتم، میبینم که محققین و اونها هم از قدما و متأخرین همین راه را اختیار کردن، که اگر قابل تأویل و توجیه باشه میکنیم این کار را، و اگر قابل نباشد و دال بر تحریف قرآن باشد باید ردش کرد. البته فرق بین ما و اونها اینه که ما اساساً کتابهای اونها را صحاح نمیدونیم، بخاری را ثقه نمیدونیم. بله، به کتابهای اونها استدلال میکنیم هرگاه نیاز داشته باشیم برای الزام اونها، هرگاه نیاز داشته باشیم احتجاج کنیم در مقابل اونها، و الا ما معتقد به احادیث اونا نیست. مگر اینکه اون احادیثی که اونا روایت کردن قرائن صحتی داشته باشه، امارات صحتی داشته باشه که ما هم بپذیریم، و الا مبنای اصلی و اولی ما عدم اعتماد است بر کتب اونها. و بنده خودم بحثی درباره صحیحین بالخصوص کردم و عده کثیری احادیث در آوردم که این احادیث را بزرگانشون خیلی بزرگ در قرون قبل ابطال کردن این احادیث را و تکذیب کردن و یا در سندشون بحث کردن، که دال است بر این که سد صحیح بخاری هم شکسته، مثل سد عدالت صحابه. فتلخص مما ذکرنا، که معلوم باشد که ما در چه مسیری قدم برمی‌داریم و در چه چارچوبی حرکت می‌کنیم. اولا در مقام دفاع از قرآن هستیم فقط، ثانیا در مقام عرض کنم که محکوم کردن کسی و رد کسی و یا دفاع از کسی نیستیم، ثالثا این احادیثی را که در کتب عامه میبینیم که سندن و عددن احادیث کثیره معتبرهی هستند بر مبانی اونها، تا اونجایی که بتوانیم حمل و توجیه میکنیم و اگر نتوانستیم رد میکنیم و تکذیب میکنیم. رابعا اون چه که مهمه اینه که ما معتقد نیستیم به کتابهای اونها، حتی بخاری، ولی اونها در محظور واقع میشن. اونها یا بایستی ملتزم بشن به صحت صحاح و کتاب بخاری بالخصوص و مسلم، یا اگر بخوان ملتزم بشن باید ملتزم بشن به تحریف قرآن، و یا اینکه باید دست بردارن و دیگر اسم این کتب را صحاح نگذارن، که عرض کردم اخیراً به این ترتیب دارن عمل میکنن و به این سمت دارن میرن عملاً. فترخص مما ذکرنا، که این احادیث را ما بررسی بکنیم میبینیم که قسمی از این احادیث قابل حمل بر تفسیر هست. اون احادیثی که نقل شد که مثلا این سوره انقدر سوره طولانی بود و این سوره مشتمل بود بر آیاتی که در اون آیات اسامی اشخاصی بود، این احادیث را و این قسم احادیث را می شود حمل کرد بر شأن نزول و بر تفسیر. همچنین احادیثی که در اون احادیث ما یتعلق به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هست که ابن مسعود آیه را این چنین خونده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ان علیا مولا المؤمنین، این شأن نزوله، این تفسیره، نه اینکه در متن خود قرآن وجود داشته. پس قسمی از این احادیث را به این ترتیب می شود توجیه کرد و توجیه قابل قبولی هم هست، چون تکلف اگر باشه تا حدی تکلف قابل قبوله، بیش از حد که دیگه نمیشه تکلف کرد برای توجیه. توجیه میکنیم ولو یه مقداری با تکلف. قسمی از این احادیث از قبیل اختلاف قرائات هست و اون احادیث از قبیل این که عایشه گفت که وقتی رسیدی به این آیه مرا خبر کن، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. این و الصلاة الوسطى را گفته به من خبر بده به اون کاتب. وقتی رسید به اینجا گفت بنویس صلاة العصر. خب این اختلاف قرائت و یا تفسیر از عایشه و نمی شود گفت که در متن قرآن این کلمه موجود بوده و اکنون نیست، یا اون آیاتی که در اون آیات ما می بینیم ابی بن کعب، ابو موسی اشعری، اینا اظهار نظر می کنن که ما این آیه را این چنین می خوندیم. این چنین میخوندیم البته ربما ظهور داشته باشه در اینکه آیه اساسا چنین بوده و ما اینا رو خوندیم دیگه لازم نیست تکرار بکنیم، ممکن است گفته شود ظهور در این جهت دارد، اما باز قابل حمل و تأویل است که این چنین میخوندیم، یعنی در اثناء اینکه قرآن را میخوندیم التفات به تفسیرش هم داشتیم، التفات به شأن نزول هم داشتیم. آیه را که میخوندیم این شأن نزول را میخوندیم، مطرح بود فی ما بین ما این شأن نزول ها و تفسیر ها. اینو قابل قبول اینطور معنا کردن. یا قسمی از احادیثی که آمده بود در رابطه با بعضی از آیات که هاکذا نزلت یا هاکذا انزلت، این بعید نیست که از قبیل وحی باشد که لیس به قرآنن، ما اون چی که از خداوند متعال بر پیغمبر اکرم نازل شده میدانیم که منحصر در وحی قرآنی نیست، غیر از قرآن هم بر پیغمبر اکرم مطالبی نازل می شده. هاکذا انزلت، ممکنه این از قبیل همون باشد که وحیون ولیس به قرآن. خب بله هاکذا انزلت و واقعا هم جبرئیل آورده، از خداوند متعال هم آورده، اما اگر این که قرآن باشد بایستی در مصاحف موجود باشه، بین عموم مسلمین این معنا معلوم باشه. خب ما میدونیم آیه ای که به عنوان قرآن نازل میشده بر پیغمبر اکرم، رسول الله فورا دستور میدادن که نوشته شود در خدمت پیغمبر اکرم. کسانی بودند که اینا کتاب وحی بودند، بلا فاصله نوشته می شده و یک نفر و دو نفرم نبودن اینو می نوشتن، بلا فاصله این آیه بین مردم منتشر می شده به عنوان قرآن و مردم یا می نوشتن و یا حفظ می کردن، به طوری که این آیات به خانه ها می رفته، زنها این آیات را حفظ می کردن، بچه ها آیات را حفظ می کردن. پس اگر یک نفر پیدا بشه بگه به این که این آیه این چنین نازل شده و از غیر این شخصم چنین حرفی نشنیده باشیم، ولو در کتاب بخاری آمده باشه یا مسلم یا ترمذی یا مسند احمد یا غیر ذالک، اگر بتوانیم این چنین حملش بکنیم که حمل قابل قبولیست حمل میکنیم و الا میگیم به این که این باطله مردوده ولو سندش صحیح باشه. قسمی از احادیث این چنین هست که مثلا فرض بکنید کلامیست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این قاطی شده با قرآن، اختلاط پیدا کرده سنت با کتاب، این در روایات اونها موجوده، در روایات ما هرگز نیست ها که سنت با قرآن قاطی شده باشه، این در روایات اونها هست. مثلا این که نقل کردن که از قول پیغمبر اکرم شنیدن که حضرت فرمودن که ابن آدم طبعش این طوره، ابن آدم این بشر طبعش این طوره که اگر یک وادی طلا به او بدن درخواست وادی دوم میکنه، اگر دو وادی یک وادی نقره و یک وادی طلا به او بدن لبتقا لهما ثالثا. خب اینو از پیغمبر اکرم شنیدن، خب بله شنیدن، واقعیت هم هست، بشر اصولا این طوره، بله، اما این را به عنوان قرآن نقل کردن این اشتباه شده از این آیون، یعنی از پیغمبر اکرم شنیدن و پیغمبر اکرم این واقعیت را فرمودن، این واقعیت هم هست، اما این که فرمودن این آیه است از قرآن مجید، نفرمودن چنین چیزی را. بعضی از صحابه این چنین توهم کردن، اینو برداشته در قرآنش نوشته که از پیغمبر اکرم من اینطور شنیدم و این به عنوان قرآن وانمود شده. این تأویل نسبت به این قبیل قضایا قابل قبوله. بعضی از عرض کنم که آیاتی که ادعا می شود که در این آیات نقصانی وجود داره یا این آیات اصلا از بین رفته، اینها حمل میشه بر حدیث قدسی و قابل قبول هم هست و این موارد را برای هر کدام بنده مثال هایی را از اون چه که خوندم نوشتم ها، اما اینا را که وقتی عرض میکنم شما دیگه خودتون میتونید تطبیق بکنید با اون احادیثی که قبلا خونده شده. حالا در این حال اگر بخواید براتون بعضی از اینا رو که یادداشت کردم میگم. لا اله الا الله. مثلا در روایات آیون هست، این در الاتقان سیوطیه، اینو ظاهرا نگفتم اون وقتی که میخوندیم این احادیث رو، که یک سوره به نام سورة الخلع آیون روایت میکنن از ابی ابن کعب که او میگوید من از پیغمبر اکرم این سوره را خودم شنیدم، اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نخلع نمیدونم من سواک فلان، این محمول بر دعاست که پیغمبر اکرم در قنوتشون این دعا را خوندن. ابی ابن کعب یا اون کسانی که از ابی نقل کردن این مطلب را، تصور شده که این را پیغمبر اکرم به عنوان قرآن دارن میخونن، که انه دارن قرآن میخونن، حال این که دعایی بوده پیغمبر اکرم خوندن. و این توجیه در کتب خود آیون هست و از این قبیل، یعنی از قبیل این قضیه مواردی باز هست که این نمونه است که می شود این چنین توجیه کرد. مثلا در این حدیث از ابی بن کعب، کم تقرأ سورة الاعراف، سوره اعراف را چند آیه است؟ قلت ثلاثاً و سبعین آیه. بله، اینجا جواب دادن و حمل کردن، گفتن یحملو این صحه، اگر سند صحیح باشه حمل می شود، علا ان تفسیرها کان یوازی سورة البقره. و قسمی از آیات از این قبیله که تفسیره، یا در اون مواردی که اسقط من القرآن داشتیم در احادیثشون، ای اسقط من لفظه فلم تنزل الآیت بهذا اللفظ لا انها کانت منزلتن ثم اسقطت. دقت میکنید، اسقط من لفظه، یعنی این محتوا در قرآن مجید موجود هست اما به لفظ دیگری آمده، نه اینکه به همین لفظ آمده بوده و الان نیست این آیه در قرآن مجید. و این توجیه قابل قبولیست به نظر من، ولو یه مقدار تکلف داشته باشه، ولی تکلف تا حد معقولیست. و این را مثل زرکشی که از بزرگان محدثینشون هست و کتاب البرهان فی علوم القرآنش کتاب علمی خوبی است، او میگوید. و بعد مثلا از متأخرین بعضی از علمای عرض کردم که الازهر گفتن که من نقل کردم، و بعضی از عرض کردم به خدمتتون که مدرسین علوم قرآن در سوری در مصر و لبنان که مؤلفاتی در این زمینه ها دارن که اون چرا که تدریس کردن به صورت کتاب چاپ کردن، اینا رو میگن و قابل قبولم هست، که البته علی فرض صحت سند این توجیه ها میشود. خب پس بنابراین ما میتوانیم این تعبیرات و توجیهات را نسبت به بخش کثیری از این احادیث داشته باشیم، اما نسبت به داستان ابن مسعود چه بکنیم؟ که ابن مسعود گفته است معوذ المعوذتان لیستا من القرآن. اول اینطور توجیه میکنن، میگن به این که ابن مسعود نگفته است به این که این دو سوره از قرآن نیست، ابن مسعود این دو سوره را در قرآن خودش ننوشته بوده، نه اینکه منکر قرآنیت این دو سوره است. اول اینطور میگن، بعد میگن به این که نه، اساسا از کجا معلوم که ابن مسعود چنین حرفی را زده؟ لم یثبت ان نقل عن ابن مسعود که ابن مسعود چنین حرفی زده باشه. بعد میبینن به این که نه بابا به سندهای معتبر آمده این قضیه، اون وقت ناچارن بگن به این که بی خود گفته ابن مسعود، اشتباه کرده ابن مسعود. عرض کنم که و این خیلی سخته براشون که نسبت به یک صحابی تند حرف بزنن مثل ابن مسعود بالخصوص، لکن امام صادق علیه السلام صاف فرمودن به این که نخیر بی خود گفته افتعه و کذبه، هست در روایات ما. پس این قابل توجیه به اون صورت که قابل قبول باشه، توجیه قابل قبولی بنده برای داستان عرض کنم که معوذتین نیافتم. ناچاریم بگیم که اگر سند صحیح هست بر مبانی آیون، ابن مسعود بی خود گفته یک. و همچنین داستان قرانیق، در داستان قرانیق بعضی از بزرگانشون میگن که این اسانید اسانید صحیح هست، اینو میگن، لکن عده کثیری از اونها میگن که این احادیث اساسا موضوعا من وضع الزنادقه است، اصلا دروغه که این احادیث وارد کتب ما شده و به اسانید صحیحه وارد شده. خب قصه قرانیق به نظر من باز از اون قسمی است که قابل توجیه نیست. در داستان بسمله که آیا بسم الله الرحمن الرحیم از قرآن هست یا نه، در اول هر سوره ای ملاحظه کردید که شافعی گفته بله از قرآن است، اما احمد و ابو حنیفه و مالک گفتن از قرآن نیست. خب اگر از قرآن نباشد حقیقتاً، باید ملتزم بشن به زیاده در قرآن مجید و این رو باید به گردن بگیرن، اما راه برای فرار داشته باشن بنده الان به نظرم نمیرسه. باز فکر بکنید ببینید راهی داره یا نداره. لا محاله اینا ملزمن به این که 113 آیه الان در قرآن اضافه است و اگر حدیثی هم در این زمینه داشته باشن که از اون حدیث استنباط کرده باشن عدم کون بسمله من کل سورتین، اون حدیث را باید زد به سینه دیوار، چون لازمش زیاده 13 آیه در قرآنه و به ضروره این حرف باطله. پس آیون بین محظورین واقع میشن در این زمینه و اتباع و انصار و اعوانشون، کسانی که مقلد احمدن، احمد ابن حنبل، کسانی که مقلد ابو حنیفن، کسانی که مقلد مالک ابن انسن، باید ببینیم اونا چی جواب میدن. لازمه این که این بسم الله الرحمن الرحیم لیس من کل سورتین، لازمش این است که در قرآن فعلی 113 تا آیه اضافه داشته باشیم. در قرآن که هست خوب، خیلی خوب، بله ملتزم نیستن، بعضیشون اخفاتن میگن، بعضیشون اخفاتن میگن اما جهرن نمیگن. جهر شعار امیرالمؤمنین بوده سلام الله علیه که فخر رازی میگه به این که در این مسئله باید اقتدا کنیم به امیرالمؤمنین. و اما این که این بسم الله الرحمن الرحیم رو در قرآن بنویسن ولی شماره نگذارن که جزء سوره حساب نشه، برای چی نوشتن پس در قرآن؟ اگر بناس غیر قرآن در قرآن نوشته بشه، خب پس این که هر کسی هرچی درش باید بنویسه. نه نه دعای نه خیر، دعای ختم قرآن را در آخر بعد از فهرست قرآن در اون آخر اونجا هم می نویسن این دعای ختم قرآنه. این خب اما اگه شماره نگذاشته باشن آیون میگن، آیون میفرمان که نوشتن در قرآن و شماره نگذاشتن این دلیل بر این که لیسه می در قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه اوله. کی گفته؟ صبر عجله نکنید. جو بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه اول هر سوره است. مثلا اول سوره بقره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الف لام یک آیه است؟ الف لام به تنهایی یک آیه است یا نه؟ بله؟ اون وقت با بسم الله میشه آیه اول؟ این رو همه میگن. کی گفته؟ شیعه گفته؟ صبر کنیم داریم استفاده میکنیم دیگه. شما این مطلب رو از خودتون میگید یا از کسی شنیدید؟
همه شنیدید دیگه، خودش که نمیگه اطلاع.
اون کسی که ازش شنیدید کی بوده؟ از بچگی اینطور شنیدید که بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه اول قرآنه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم جزء الف لام میم در سوره بقره. شما این نظر را از به ما نسبت میدید یا به سنی ها؟ قرآن ها را که اونا درست کردن. اشکال ما همینه اصلا، گوش بدید، این قرآن در جمع آوریش در کتابتش ماها نقش نداشتیم تا امروز. داشتیم؟ نداشتیم. خیلی پس اونا، ما سوالمون اینه که اگر قرآن، اگر قرآن، پس چرا میگید نیست؟ اگر نیست چرا نوشتید؟ حالا شما یه چیزی رو اضافه کردید، گفتید جزء آیه اول هر سوره ایست. بله؟ این رأی اونا چه رأی ماست؟ از خودمون در اینه که شما ببینید، من با شما دو مطلب دارم. یک مطلب اینه که جزء آیه قرآن هست یا نیست. جزء آیه قرآنه، شما میگید که جزء آیه اول در هر سوره ای، آیه مستقل نیست غیر از سوره حمد. خب ما با شما بحث نمی کنیم که اینی که میگید از کجا میگید، از کی نقل میکنید فلان. حالا باشه، به همین جوری که هست، البته خودتون هم مطالعه کنید، مدارکش رو برای من بیارید. مطلب اینه که نتیجه فرمایش شما هم این میشه که علای حالین بسم الله الرحمن الرحیم قرآنه در هر سوره ای. بله؟ بله؟ خیلی و چرا صریحا میگن لیسه به قرآنه؟ نسبت به شیعه الان ندید شما؟ آره شما یکی یکی، چون در اینجا چیزی نسبت داده بشه با مدرک باید نسبت داده بشه. شما بله ها پس بله حالا این حالا ببینید، پس بنابراین بخوایم دقیق حرف بزنیم، ما علای حال این فعلا طرف خطاب ما اونا هستن. ما میگیم یا از قرآن هست این بسم الله الرحمن الرحیم یا از قرآن نیست، و اگر از قرآن هست یا آیه مستقله یا به برداشت شما جزء آیه است. درست دارم حرف میزنه؟ خیلی. اگر از قرآن هست چرا میگید نیست؟ که خوندیم عباراتشون رو دیروز برای روز. و اگر نیست، نه جزء آیه اول و نه آیه مستقل، میگید نیست، عرض میکنیم به این که 113 آیه در قرآن اضافه کردید شما. خیلی خوب، این بسیار خوب، برای تیمون و تبرک، یعنی جز بالاخره قرآن یا قرآن و این تعبیری است که ذکر کردم. یک تعبیر دیگری هم گفتم و اون اینه که بسم الله الرحمن الرحیم را ما میگذاریم برای خاطری که معلوم بشه این سوره تمام شد، سوره دیگری رو داریم می‌نویسیم. پس علامت است برای جدا کردن این سوره از اون سوره. اینم یک تعبیر دیگه. این تعبیرها را اگر ما بپذیریم معنیش اینه که به هر تأویلی میشود در قرآن اضافه کرد، ما تأویلها را برای نقصان تا حدی توجیه کردیم، اما برای زیاده به هیچ وجه نمیشه تأویل درست کرد. برای زیاده به هیچ وجه تعبیری و توجیهی نمیشود پذیرفت. چرا؟ به خاطر این که اگر باب زیاده را باز بکنیم، هر کسی به هر جوری که دلش بخواد به هر عنوانی شیئی در این قرآن اضافه میکنه. شما به عنوان تیمون و تبرک بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتید، بنده به عنوان تیمون و تبرک می نویسم اللهم صل علی محمد و آل محمد در اول هر سوره. حق دارن؟ ایشون به عنوان تیمون و تبرک چیز دیگه بگن نمیشه. قرآن را که کلام خداست به عنوان تیمون و تبرک بنده درش اضافه بکنم عمدن از خودم و عذرم این باشه به عنوان تیمون و تبرک؟ شما در هر رساله عملیه ای از آیونی که الان توضیح المسائل دارن یه دونه مسئله اضافه کنید ببینید چی به سر شما میارن. شما یک بیت شعر در دیوان فلان شاعر اضافه کنید، بگید اینو من از باب تیمون و تبرک اضافه کردم، ببینید چه به سرتون میاره. پس حرف بخواییم بزنیم جنبه خطابی داشته باشه، خطابه خوب، اما چیزی باشه که قابل قبول باشه. ما گفتیم تأویل میکنیم، توجیه میکنیم، ولو تا حدی تکلف داشته باشه. و الا 113 تا بسم الله الرحمن الرحیم اضافه شده باشه در قرآن مجید از باب تیمون و تبرک یا از باب این که نشانه باشد که این سوره، سوره بقره تمام شد، سوره آل عمران شروع شد، بسم الله الرحمن الرحیم. خب چیز دیگه میذاشتیم؟ اصلا خود قرآن از اول تا آخر متبرره که متیمنه. چی بگم؟ چی میگن متیمن؟ قرآن تیمن و تبرک نمیخواد اصلا. علای حاله این حرفا که به درد نمیخوره، حتی با تکلف هم نمیشه قبول کرد. عرض کردم ما در اینجا راهی برای توجیه به نظرمون نمیرسه، همچنانی که در قصه غرانیق هم به نظرمون نمیرسه راهی، و باقی میماند یه قضایایی. مثلا آیه رضاعه عشرن که جناب عایشه فرموده که اسانیدش را حالا خدشه بکنن یا نکنن، در بعضی از صحاحشون موجوده. در اونجا میگوید که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن و هن مما یقرأ من القرآن. این مشکل. و هن مما یقرأ من القرآن. این چکارش بکنیم فردا انشاءالله عبارات رو خواهم خوند.